أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در نمط هشتم اشارات سه مقام رو خوندیم، به مقام چهارم رسیدیم. مقام چهارم در مورد احوال نفوس انسانی در معاد، دستجاتی که انسانها پیدا میکنند، طبقاتی که انسانها در معاد پیدا میکنند رو ایشون میخواد بررسی کنه. طبق اون بحث لذت و علمی که گفتیم، تقریبا راه برای بحثای معاد پیدا باز شد، چون بحث لذت و علم قبلا هم عرض کردیم گره میخوره با اون چه که به عنوان کمال انسانیست به حسب هر موتن توضیح دادیم اینها رو. بعد از این به یک جایی میرسیم که مسئله معاد هم از این سنخ، معاد مگه بهشت جهنم از چه سنخیه؟ از سنخ یا عذاب یا از سنخ نعمت، بخواد اون توضیح بده. ببینید این که تونسته ایشون بگه انسان به عنوان انسان یک کمال ویژه داره، کمال ویژه شد یافت حقایق، رسیدن به خدا، ملائکه و اینها، یافت حقایق و انجام فعل جمیل، فعل خوب، عمل صالح. این رو قبلا گفته بود، کمال انسان به عنوان انسانیش، به عنوان جهت عقلیش که عقل حقیقت انسان، این رو گفته بود. حالا از این فصل 11 مقام 4 شروع میشه در مورد احوال نفوس. جناب بوعلی سینا در اینجا در این کتاب 4 دست افراد رو میخواد مطرح کنه اینجا، یعنی تا بحث معاد به پایان برسه، که فصل تا فصل پایان فصل 17، یعنی از فصل 11 تا پایان فصل 17 4 دسته و 4 طبقه از انسان‌ها رو میخواد مطرح کن. طبقه اول اشقیا یا نفوس، به تعبیر خواجه نفوس جاهله، اشقیا، اونایی که شقاوت نصیبشون شد. مگه بخوام تعبیر صریحی بکنم، مشتکین، منافقین، کفار اینا. دسته دوم عرفا، دسته سوم که عرفا در واقع کسانی هستند که جناب خواجه نصیر بار اونا رو گفته نفوس کامله. پس یکی اشقیا، یکی نفوس کامله. دسته سوم نفوس مستعده برای کمال انسانی، که جناب ولی ازش در میخوام به نفوس سلیمه، انشاءالله میرسیم این سه دسته. دسته چهارم انسان‌های ساده دل، که بولی ازش تعبیر می‌کنه به بله، بله تو فارسی ما ابله که میگه یه بار معنایی خیلی منفی داره. بله جمع ابلهه، ولی ابله به معنای این که مثلا میگیم مثلا بار معنایی که ما داریم استفاده می‌کنیم منظورش بولی نیست. انسان‌های ساده دل یعنی زیاد قوت عقلانی نداره، دقت بکنید، قوت عقلانی نداره، یعنی ورزیدگی فکری، ورزیدگی معارفی عقلی نداره. اینو میگن بله، دقت بکنید، بیان اومدی، نه یعنی بخواد تعییری داشته باشه، نه اصلا نه، میرسیم ایشان دو. بس 4 دسته شدن. حالا این دسته 4 رو جناب خواجه اسمشو میذاره نفوس خالی از کمال و ضد کمال. 4 دسته شدن: اشقیا، عارفان، نفوس سلیمه و انسان‌های ساده دل، ساده عقل، که اندیشه‌مون بولا. به تعبیر خواجه نفوس جاهله، نفوس کامله، نفوس مستعده کمال، نفوس مستعده برای کمال و نفوس خالیه از کمال و ضد کمال. این بیان جناب خواجه. حالا ابتدا میخواد به اشقیا ببرده. اشقیا کی هستند؟ اونهایی هستند که مخلد در عذابند، همیشه تو عذاب هستند. این عذابی که ایشون الان اینجا میخواد مطرح کنه عذاب روحانی است. ما جناب علی جلوتر میره در مورد بول یک نوع سعادت ویژه رو مطرح میکنه که دیگه سعادت معنوی روحانی منظورش نیست، سعادت سوری. سعادت سوری داریم و یک سعادت روحانی داریم. دقت کن چی عرض میکنم. یه سعادت سوری داریم، یه سعادت رو. سعادت سوری ببینید، ما الان اینجا میگم خب خونه خیلی خوب زیبا توش هستم، نمیدونم غذای خوب میخورم، اینجا نیست. کسی اگر بره در جهان پس از مرگ براش یک جنات تجریم تحت الانهار اینها باشه، اینها رو تبیه میکنیم چی؟ سوری، جنت سوری. هر میوهی که بخواهد، هر فاکهی که اشتها داشته باشه بهش میدن. تو قرآن نگاه کنید آمد، هر میوهی بخواد بهش میدن، هر نمیدن. این رو تبیه میکنم به سعادت سوری یا معاد جسمانی، سوری جسمانی اینجوری میگه. ولی یک سعادت داریم، سعادت روحانی، سعادت معنوی. سعادت معنوی ببینید افزون بر این مسئلهی که به اسم سعادت سوری داریم، ما قبلا توضیح دادیم یه لذتهای معنوی هم داریم که افزون بر این لذتهای سوریه. اصلا کسی که با خدا میشینه از خدا لذت میبره، خدا که صورت نداره که نیست، چه لذتی میبره؟ ما گفتیم او از جنت ذات برخورده، بالاتر از جنت سوری است. اون جنت هست، لذت بخش هست، اما بالاتر از این. کسی که یک نماز باحالی میخونه نسبت به خدا و احساس میکنه در برابر خدا قرار گرفت، لذت میبره. مثلا آیت الله العظمى وحجت که میگه این پادشاهان عالم کجا ببینن ما چه لذتی میبریم، بعد از نماز گفتن که پادشاهان عالم ببینن ما کجا ببینن که ما چه لذتی میبریم. لذتی که میبره خیلی گفتیم لذت عظیمه مت داره، نگفتیم در روزهای گذشته توضیح ده. خب این لذت عظیمه یک نوع جنته، اما جنت معنوی است. جنت سوری میگیم جنت معنویه. جناب علی میخواد بگه همچنان که سعادت معنوی داریم و سعادت سوری، که در مورد سعادت سوری در مورد بل هم میرسه، بحث سعادت سوری رو مطرح میکنه. سعادت جسمانی، جسمانی مثالی، نه یعنی مادیت. این حالا یه سعادت سوری داریم برای بل که حالا گفته میشه بعدن ازش میخونیم. کنارش سعادت معنوی داریم، مثلا میگیم آیون و عرفا از سعادت معنوی برخوردار، سعادت روحانی برخوردار، از لذت معنوی برخوردار. دقت میکنید لذت روحانی دارن، لذت معنوی دارن عرفا، اینجوری میگیشون. خب کنارش اشقیا، اونی که الان اینجا ایشون مطرح میکنه که میخواد بگه شقاوت روحانی رو میخواد مطرح کنه، شقاوت معنوی در برابر شقاوت سوری. شقاوت سوری چیه؟ همونیست که ما دیدیم تو متون دینی که میگن فلانی میره تو جهنم، آتش به اصطلاح شدید به بدنش میخوره، از بین میره، دوباره مثلا باز دوباره از اول، یا آب داغ رو میخوره، تمام امعا و احشاشو میسوزونه. اینو ما میگیم چی؟ به اصطلاح علم سوری، درد سوری، شقاوت سوری. درد میکشه اما درد سوری است. درست مثلا این آتش خورده به دستم، من میسوزم، درد میاد، احساس درد میکنم. چجوریه؟ اینجوری. در خواب هم آدم وقتی ببینه یه آتشی بهش خورده چجوری احساس درد میکنه، این میشه سوری، جنت سوری و عذاب سوری. این عنوان میدن عذاب سوری، عذاب جسمانی. ما کنار این عذاب جسمانی عذاب روحانی هم داریم. دقت میکنید عذاب روحانی. جناب بوالی الان بحث اشقیا رو میکنه، نظر داره به این عذاب روحانی اشقیا الان میخوام به این برسم. عذاب روحانی، علم روحانی، آتش روحانی. دقت میکنید صحبت علم مادی نیست. خب این علم روحانی چیکار میکنه؟ بذارید مثال بزنم تو همین جا که هستیم. بعضی ها رو میبینید اون افسردگی های درونی که داره چقدر رنج میبره. ولی این افسردگی درونی اصلا بحث ظاهر نیست، یعنی نه یعنی امکانات نداره، امکانات مادیش هم داره، تو نعمت مادیش هم هست، ولی افسردگی درونی داره. افسردگی روحی رو با چی عنوان بدیم؟ باید بگیم درد درونی، درد معنوی، نه از سنخ اینجا. اینو میگیم داره رنج میبره، میگیم خیلی این آقا داره رنج میبره، اما این رنج درونی میبره، نه رنج سوری، نه یعنی آتشی به دستش خود داره رنج میبره. ما میگیم آقا فلانی من دیدم آتش سوزونده خیلی درد میکشه، میفهمم میبینم. خب این موقعی میگیم درد میکشه، این درد سوریه. ولی یکی میگیم بابا این همه نعمت داره، ولی این افسردگی درونی که داره خیلی داره رنج میبره. درد میکنه از نداشته ها. گاهی بعضی هستن تو این دنیا، ما قبلا هم گفتیم این بعضی رنج ها رنج های وهمیه، و بعضی از چیزهایی که نداره، هیچ هم احتیاج هم نداره، احساس رنج میکنه. خب چیز چرا؟ چه مگه چه مشکلی ایجاد شد؟ چیزی برات نمیشه، ولی نه احساس رنج میکنه. ما اینا رو میگیم امور وهمی، ولی خب یک نوع رنج معنوی است. دقت میکنید رنج درونی است. یعنی از سنخ این اموری که ما میشناسیم، مثلا چاقو خورده به دستم درد میکشم، آتش خورده به دستم درد میکشم، از این سنخ نیست. واسه است اونو میگیم عذاب سوری، عذاب به اصطلاح جسمانی مثالی مثلا. ولی این یکی میگیم چی؟ عذاب روحانی. دقت کرده عذاب روحانی. ببینید الان برید یه جایی ببینید به همه دارن اعتنا میکنن، اصلا شما به حساب نمیاد، شما چجوری میشید؟ هیچ چیزی کم نشد، ولی احساس ناراحتی درونی داره. این میگم من میخوام مثال هایی که واضح بکنم. این ما میگیم یک نوع در درون رنج باشه. واضح است؟ خب یکی بره اون بره اون سوی عالم، حالا من طبیعی دنیا نخوام، اون سوی عالم بره، بره توی مراحل جهان پس از مرگ، بعد ببینه سراسر جانش تاریکه، ولی اونجا سراسر نوره، میبینه اونجا نوره ولی این تاریکه، چه احساسی داره؟ رنج نمیکشه؟ اونجا خدا میگه اخسئو، با برخورد خدا با اینها تحقیرآمیزه، احساس رنج داره. اینا ما میگیم رنج معنوی، رنج سوری نیست. یه وقت میگیم اومده مثلا این نعمت رو ازش گرفته، بهش نعمت سوری رو گرفته، بهش عذاب سوری داد، خب ولی کنار اون رنج های بعدی که میبره، مثلا در مورد جهنمیان بعضی موقع هست یک کمی که آتش خفته میشه میگن نکنه دوباره این آتش، یا همین نکنه این میشه عذاب معنوی. جناب برخی از بزرگان توضیح میدن این یک نوع عذاب معنویه، تو به اصطلاح کفار پیدا میشه. حالا جناب علی میخواد به اون عذاب معنوی اصلی اشاره کنه، عذاب روحانی، شقاوت روحانی اشاره کنه. اون چیه؟ کسی که کفر ورزید، شرک داره، نفاق داره، این کفر و شرک و نفاق از سنخ عقیده است یا از سنخ عمل؟ از سنخ عقیده است، سنخ عمل نیست که. عملی مثلا بخوام انجام بدم نیست که، مثلا من دارم نماز میخونم یا نعوذ بالله دارم شراب میخورم، اینو میگن عمل. ولی این یکی چیه الان؟ این از سنخ عقیده است، که عقیده به خدا داره یا نداره، باور به خدا داره یا نداره. جناب وادی میگه کسی که آمده عقیده ای پیدا کرده که خلاف حق بوده، خدا بوده، ایشون گفته خدا نیست، رفته اونجا خدا میبینه هست، و از یک طرف این عقیده هم درش مستقر شد. دیروز توضیح دادم مستقر شد به چه معنا؟ ملکه بشه. خب وقتی ملکه شد، مستقر شد، این در جانش نشسته، میره اون طرف ازش نمیشه کنده بشه، یعنی این عقیده ناپاک ازش کنده نمیشه، این عقیده درش هست، عالم میبینه خلاف اینه، حقیقت میبینه خلاف اینه. درد میکنه؟ اینجا چی تبدیل میشه؟ تبدیل میشه به رنج معنوی. چرا؟ میبینه کمال از اون جهت که کمال اونه ولی ندارد، میبینه این کمال نداره، این کمال من بود ولی ندارم، من باید به اونجا میرسیدم نرسیدم. تعبیر میکنه خب این میشه یک رنج معنوی، میشه علم معنوی. این مال کیه؟ مال اشقیا. اشقیا چی کیان؟ الان با این توضیحی که عرض کردم میشن مشرکان، منافقان، کافران. واضح هستم چی عرض میکنم؟ یعنی کسی که آمد باید به حق میرسید، حق رو رها کرد، غیر حق رو در دل پروروند، به حد این عقیده جایگیر شد که شد ملکه. حالا که میاد اونجا با اون عالم برخورد میکنه، میره تو اون عالم میبینه، میگه ربنا ابصرنا و سمعنا، خدایا میبینیم و سمعنا، شنیدیم، فرجعنا، ما رو برگردون. حالا میبینه، یعنی تازه فهمیده که آماده اینجا نیست. دقیقا میکنه، میبینه هست، این واقعیت اینه، ولی اینم اینجا نشسته اصلا در نمیره. به تعبیری اونجا رو میبینه نوره، اینی که تو دلش داره سراسر ظلمته، کمال اونم میبینه کماله ولی نداره، تبدیل میشه به چی؟ به عذاب معنوی. بیان ابو علی عمدتا داره به این عذاب معنوی اشاره میکنه. عذاب معنوی عرض کردم در برابر عذاب سوری، عذاب سوری را اینجا ابو علی اشاره نکرد، ولی از اون توضیحی که در مورد بلهداد عذاب سوری رو میشه فهمید. الان عمدتا نظر داره به چی؟ به کسانی که مشرک و منافق و کافر. که تو متون دینی ما نگاه کنید این مسئله خیلی مهمه. گفتن کسانی که مشرکن، منافقن، کافرن و ملکه شد، اینها تا ابد در عذاب مخلدند، در عذاب مخلدند، یعنی همیشه هستن، از عذابشون کم نمیشه. این چرا عذابی که اصلا کم نمیشه؟ عذاب معنوی رو دارن همیشه، عذاب ازشون گرفته، مخلدن، مخلد در عذاب، مخلد یعنی هیچ گاه ازشون گرفته نمیشه. ما داریم در مورد عده میرن انسو، بعد از مدتی از جهنم در میان، مثلا میره بهشت، اینا رو توضیح میدیم انشاءالله. عده اینجوریه، ولی مشرک و منافق و کافر هرگز اینجوری نیستن، البته باشه شرطی ملکه شده باشه. حالا یه نفر یه شرکی ورزیده یه کمی یه چند مدتی، ولی هنوز جایگیر نشده، نه، ولی جایگیر بشه، ملکه بشه، دیگه اعتقاد راسخ بشه، اعتقاد راسخ شد دیگه بر نمیگرده. خب حالا این بخونم تا اینجا رو گفته بودیم که اکنون با حصول فراغت از مانع، گفتیم بعد از مرگ این موانع مثل بدن و اشتغالات بدنی و تعلقات دنیایی و این مال منه و اون مال منه و این فرزند منه و این همه برداشته شده، خودش مونده. حالا که فراغت پیدا کرده، خود رو خوب دقیقا هر چی در درون هست خود رو نشون میده، یعنی اشتغالات گرفته شد. وقتی اشتغالات گرفته شد، آنجا میبینه تمام اون چی که در درون داره منافیست با کمالش، میفهمه منافی کماله، با کمال سازگار نبود ولی او در جان خودش ریخته. اینجا که این تعبیر چی کردیشون؟ اکنون با حصول فراغت از مانع، اون دردها احساس میشن، رنج میکشه، رنج شروع میشه، پس آنها را از آن جهت در میابی که منافی با کمال، یعنی به عنوان منافی میبینه این به اصطلاح منافی کمالش، از آن جهت که منافی کماله. ما توضیح دادیم رنج کی هست؟ موقعی که ادراک ناملایم کنه، از آن جهت که ناملایم است، از آن جهت داره توضیح. خب تمام شد. و این درد و الم روحانی مقابل آن لذت روحانی است. لذت روحانی رو قبلا توضیح دادیم که لذت روحانی داریم، لذت خدا در مورد خدا گفته بود و اینها، لذت روحانی داریم، این میشه لذت، این میشه الم روحانی. خواستم اون روحانی رو توضیح بدم تا این تاکیدی که کردیم این بود که وصف آن گذشت. و آن همان علم آتش روحانی است. این آتش روحانی میگه نظر است به آیه قرآن، التی تتلا علل افده، اون نار اللهی که جان رو میسوزونه. یه وقت میگه نار اللهی که بدن برزخی ما رو میسوزونه، این میشه چی؟ اون آتش جسمانی، آتش سوری. ولی یه وقت میگه نار اللهی که جان رو میسوزونه، این جان رو سوزوندن غیر از چیه؟ بدن را سوزوندنه. آنی که جان رو میسوزونه تبدیل میشه به چی؟ علم روحانی. اینجا تبدیل میکنه آن همان علم آتش روحانی است. درد آتش رو، آتش روحانی چیه؟ همون آیه گفت، آیه قرآن کریم فرماد نار اللهی که چی؟ التی تتل و علل بر جانها، جانها رو میسوزونه، نه صحبت بدنهای برزخی را، بدنهای مثلا قیامتی را. اون آتشی که بدن برزخی و قیامتی میسوزونه آتش سوری است، آتش مثالی است، آتش جسمانی است، معاد جسمانی است، اما این معاد روحانی، یعنی هم جسمانی هم روحانی، که الان ما داریم روحانی رو میگیم. الان این توی بحث بیان ابو علی الان ناظر است این کلمه قرآن التی تتلو علی الافعده، که از دردهای حاصل از آتش جسمانی برتر است. آتش جسمانی هم میسوزونه، اما این سوزوندن کجا بود؟ من هنوز فرصت نیست، الان وقتش نیست، فقط خلاصه یه اشاره بکنم. کلن انسان دو ساعت داره، یه ساعت جان، یه ساعت بروز جان، که ما الان این ساعت جان و این بروز جان این بدن. تو خواب ما یه ساعت جان داریم و یه بروزش میشه اون بدن مثالی. ما همیشه از بدن برخورداریم، اما بدن بروز جانه. خود جان یه احکامی داره، اونجا مغز کاره. انشالله بعدها شاید برسیم بحث نفس را اگه زیادتر داشته باشیم اونجا میشه توضیح داد. اون مغز جان هرچه توش میره اون به اصطلاح معیار اصلی برای سعادت و شقاوت. این اولا معیار اصلی، معیار است که داشته باشیم به مشخص روح. مشخص روح، اونی که موجب تشخیص روح و تعیین روح میشه چیه؟ کفر توش هست، شرک توش هست، نفاق توش هست، ایمان توش هست، چی هست؟ دقت کن اینجوری هم اینی که از این هم از سنخ جانه. جان از سنخ روح، روح مناسب خود رو به عنوان غذا میطلبه. غذاش چیه؟ غذاش عقیده هست، یا عقیده پاک میشه یا ناپاک. عقیده، عقیده، اعتقاد به باور، بحث معارفه، بحث این که خدا رو باور داری یا نداری. الان دیگه صحبت این که مثلا من انفاق میکنم یا نمیکنم، دروغ میگم یا نمیگم، که این مرحله عمله نیست، مرحله حقیقت جان. اون رو اگر کسی بتونه متوجه بشه، اون سنخ روح را، غذاهای مناسب خود داره. بوالی به این الان داره اشاره میکنه توی بحثای روحانی که داره میگه، به این اشاره. یعنی کفر و شرک و نفاق و ایمان تو اینجاست که الان در مورد اشقیا که داره صحبت میکنه میگه آتش روحانی و خدا. چرا؟ چون از سنخ جان، نه از سنخ بروز جان که محل بدنی است. لذا میگن انسان همیشه در همه عوالم، چه اینجا چه تو برزخ چه تو قیامت، همیشه یک روحی داره و یک بدنی. اینجا روحی داره و بدن مادی، تو برزخ روحی داره و بدن برزخی، تو قیامت روحی داره و بدن مثالی. این روحی که همه جا هست، سنخ کارش چیه که براش سعادت میاره یا شقاوت میاره؟ از سنخ روح خودش. از سنخ روح چیه؟ عقائد، ایمان و بیمانی، اینا اینا. اونی که در مرحله بدنیست چیه؟ میگه اون در مرحله بدنی برمیگرده فعل، عمل صالح و عمل طالح. مرحله بدنی عمل، لذا مشخص بدن ما میشه اعمال ما در برزخ و قیامت، مشخص روح ما میشه اون اعتقادات ما. ما تو عوالم بعدی ببینیم چگونه حقیقتی هستیم، باید ببینیم چه چیزی تو جانمون ریختیم از اعتقادات. در مورد بدن برزخی یا بدن قیامتی میخوام ببینیم چگونه هستیم، باید ببینیم چه اعمالی انجام بدیم. لذا میگه این اعمال مشخص بدن برزخی و قیامتی، یعنی اعمال صالح و طالح ما، و عقاید پاک و ناپاک ما مشخص روح ما هستن در برزخ و عالم قیامت. اون عوالم همه مرتبط با این دوتا مسئله است. انسان از این دوتا بیشتر هم نیست. حقیقت انسان اینه، یه جهت روحی و یه جهت بدنی. این دو هر دو رو با هم داره و باید کار رو با اینها پیش ببره. خب حالا این مقدار گفتیم، خواستم اینو بگم. الان اون چه اینجا محل بحثه سر چیه؟ اون بخشی که مشخص روحه. صحبت الان اعمال الان نیست، الان تو این بحث. این ابتدا هم میگنشون. خب این تمام شد، میرسیم پس اون علتی تتل و علل افعده رو الان توضیح دادم. اون علمه که جان رو میزونی، چون جان از سنخ بستا روح، روح با این حالت چه چیزیست، چه آتشیست که به او بخوره؟ عقاید ناپاک. عقاید ناپاک وقتی میره موجب ظلمت، موجب تاریکیست و با عوالم نور سازگار نیست، موجب درد میشه. میبینه اینها با اونجا سازگار نیست، چرا من با خود این کار رو کردم؟ میبینم اینجا اینجوری نیست، پس چرا من اینجوری گفت؟ من گفتم معاد نیست، این الان معاد. من گفتم خدا نیست، اینم خدا. من گفتم نمیدونم ملائکه نیست، اینم ملائکه. پس چرا با خود این کار رو کردم؟ حالا اینا تو جان نشسته، ازش هم جدا نمیشه، به شکلی که ملکه شده باشه. میرسیم به فصل 12. فصل 12 ادامه همین بحث اشقیاست با یک نکته ویژه‌ای که جناب بوعلی میخواد اشاره کنه. میگه میخواد حالا بوعلی اینجا چه چیزی رو شروع کنه، میخواد یک نکته رو بگه، بگه اساسا بدونید اگر کسی کفر و شرک و نفاق رو بپذیره در جان خودش و ملکه بشه، او هیچ وقت دیگه قابل جبران نیست. یعنی چی؟ یعنی همیشه این هست باش عذاب هم. مخلد بودنه در عذاب زیر سر اینه که این قابل جبران نیست، یعنی من بعدا نمیتونم تصدیق کنم تو این دنیا باشه، من میتونم تصدیق کنم، یعنی چیکار کنم؟ اعتقاد ناپاک نعوذ بالله، بعد من درستش میکنم، میتونم درست کنم، ولی وقتی رفتم ملکه شد در من، این هرگز از من جدا نمیشه. یک نکته هست. بو علی تو اینجا میخواد بین دو تا چیز فرق بزنه. میگه اگر از سنخ این امور بود مثل کفر و شرک و نفاق، هرگز ازش جدا نمیشه و هیچ گام روی سعادت نبینه، مخلد در عذاب. ولی اگر عمل باشه، اعتقادش مثلا خوب باشه، فی الجمله اگر از سنخ عمل باشه یا از سنخ اعتقادی باشه که هنوز جایگیر نشد، یعنی ملکه نشد، به تعبیر ایشون اگر جزو ذات نشد، جزو قواشی است، جزو قواشی غریبه است، یعنی یک موانع چندان موافق جان نشد، اندکی چیزی اومد تو جان نشست، هنوز خوب جایگیر نشد، گلش همون به عنوان قواشی غریبه، یعنی خوب تو جان ننشست، ملکه نشد، تمکن پیدا، جایگیر نشد، میگه اگه اینجوری باشه چرا قابل حله؟ یعنی چی؟ یعنی حتی بره اون عالم میتونه درست بکنه، یعنی دیگه لازم نیست در عذاب مخلد باشه. من برای که بیان بوعلی رو کمی توضیح بدم، اجازه بدید از یه جایی شروع کنم که فریقه این شیعه و سنی میگن، میگن که کسانی که ایمان داشته باشند، حتی عمل خلاف هم بکنه، ایمان بتونه تا لحظه مرگ ایمانش رو حفظ کنه، چون گاهی ما عمل خلاف زیاد که میکنیم و از مدت باعث میشه ایمانم میره. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، که این خیلی باید مواظب بود، وقتی زیاد بخواد خلاف کنه خدا کاری میکنه که چی؟ تکذیب آیات الهی نتیجهش، یعنی در واقع چی؟ میشه کافر، میشه مشرک، میشه منافق، اینجوری میشه. ولی اگر کسی حالا خلافم کرد و در کنارش هم به اصطلاح در کنار این خلافها، خلافهای عملی کرد، ایمانش رو حفظ کرد، خیلی جمله حفظ شد ایمانش. فریقین میگن چون این کسی میره جهنم، یعنی به خاطر خلافی کرده میره جهنم، ولی ماندگار در جهنم نیست، ازش زائل میشه عذاب، عذاب میبینه. حالا این عذابی که بنده خدا میگه حالا چقدر میبینه؟ گفت 500,000 سال، 1,000,000,000 سال. گفت پس ما خیال میکردیم خیلی زود از من. گفت نه، زود از تو گرفته نمیشه، ولی بالاخره گرفته میشه. اینجور خب تصویری داشته بود، گفت حالا که نمیشه، خب دیگه یه 50 سال اینجا ممکن که 50 سال هم اونجا یه عذابی میبینیم و دیگه تمام میشه، این بیر به بیر میشه به تعبیرش. گفت نه، خیال جمعی 500,000 سال تو نگه میدارم، خوب راستتو میگشم بعد میگم برو، ولی بالاخره آدم نجات میده. این همون چیزی که فریقه میگن اگر کسی ایمانش حفظ کنه، ایمان معیار گوهر است، ایمان، ایمان رو داشته باشه بالاخره اهل نجات. این قاعده کلی، یعنی چی؟ کسی ایمان داشته باشه بالاخره اهل نجات. بالاخره اهل نجات یعنی چی؟ یعنی اگه بره جهنم هست ولو 500,000 سال، ولو 1,000,000,000 سال هم بشه، بالاخره در میاد. فهم شد؟ ولو 500,000 سال باشه، بالاخره در میاد. دقت میکنید؟ این ممکن نجات بده، ولی کسی ایمان نداشته باشه چی؟ هرگز از جهنم و عذاب در نمیاد. قاعده است این؟ این رو الان وقتی شما میپذیرید، بیانش رو میشنوید، از دین و در فریقین هم گفته میشه، بو علی میخواد اینو توضیح بده این چرا هست. بو علی میگه اون اولی که ایمان رو حفظ کرد، بقیه امور خواشی غریبه است، یعنی اگر انجام ده خوب توی جان بره، تو مغز جان نیست. دقت میکنه، در عینی که خلاف میکنه بالاخره اون ایمان نجاتش میده، درست شد؟ این اشکال نه. ولی اگر ایمان را داشت یا مقابلش چی؟ کفر و شرک و نفاق. این جایگیر شد چی؟ این دیگه معیاره برای نجات و عدم نجاته. مثلا اون نفری که حالا بحث اشیا چون اینجا هست، این نفر اصلا دیگه روی ساده. به چه دلیل؟ با علیم یه دلیلش میدونی چه؟ اون استعداد رو بالکل ضایع کرد، استعداد کمال رو. باز هستم چون نکتهش میخواد بگی استعداد کمال یعنی چی؟ یعنی کمال انسانی چی بود؟ به حق برسه. این اومد اصلا به جای حق اومده چی؟ ضد حق رو گذاشت، مزادش رو گذاشت تو جان خودش. به جای اینکه خدا رو بپذیره، بی خدایی رو تو جان خودش قرار داد. وقتی چون این کرد، این تو جان نشست، کمال انسانی که معمولا امید داشت بعد از مرگ بهش برسه دیگه تمام شد، استعدادش از بین برد. درست مثل این گندمی که این در دل زمینه، این استعداد داره بشه اون برو بار بعدی، ولی اگر در دل زمین بپوسه چجوری میشه؟ میگیم دیگه ضایع شد، تباه شد، دیگه چی نموند براش، دیگه هیچ، دیگه استعداد برای گندم شدن دیگه نداره. حالا یه وقت میگیم آفت اومده، میگیم بازم احتمال داره دوباره به سمت بارو بر بره، یک کمی رو یه سمی بزنیم یک کمی درست میشه، ولی بعضی ما میگیم چی نه اصلا دیگه ضایع شد، تباه شد. بوالی حرفش اینه، کسی که این نوع عقاید ناپاک رو در دلش میذاره، استعدادش ناقص میشه، نقصان استعداد پیدا میکنه، استعداد کمال، یعنی کمالش میری کنار، هیچ دیگه این استعداد هست. وقتی استعداد نه دیگه نمیتونه تصدیق کنه که دیگه تصدیق شدن نداره که. کی میشه گفت تصدیق میشه کرد؟ میگه آقا هنوز استعدادش رو داره، ولی یه مشکلاتی میشه، این مشکلاتش رو برطرف کنه. مثل این مثال که عرض کردم، گندم یه بیماری پیدا کرده، این به اصطلاح دانه گندم کشتیم ساقه شده اومد بالا، این بیماری پیدا کرده، اگه این بیماری رو برطرف کنه میتونه باز بروبار بده. اینجا ما میگیم چی؟ هنوز استعدادش رو داره، استعدادش داره، فقط یک چیز هست، یک کمی نقایص داره، باید یه مشکلاتش رو برطرف کنه. اما اونجایی که میگه دانه گندم تو دل زمین پوسید، دیگه اصلا دیگه قابلیت برای بروبار نیست که، درسته؟ انسان هم تو این دنیا اگر دنبال این کفر و شرک و نفاق بره، تو جان ملکه شد، دیگر امکان استعداد رو از دست داد، مطلقا وقتی استعداد از دست داد دیگه میشه گفت آقا حالا دیگه باز دوباره برگرده و تصحیح کنه؟ تصحیح نداره. وقتی تصحیح نمی کنه، پس این ضد کمال رو همیشه داره و همیشه مالش عذاب میبره. باز هستم چه از میکنم، ولی در غیر این چی؟ چرا؟ در غیر این موردی که عرض کردیم، چه عمل باشه چه عقیده باشه که هنوز مستقر نشد، اونی که گفتیم چی بود؟ عقیده مستقر. اگر عقیده مستقر نشه چی؟ که هنوز مستقر نشد یا عملی خلافی داره، میگیم خب این میتونه بعدا تصدیق، این درست مثل یه آفتی بهش خورده، این آفت ما باید برطرف کنیم، اصل استعداد از بین نرفت. بخونیم این رو بدون چقدر میتونیم بخونیم. فصل 12. سپس بدان آن رذائل نفسانی، بحث رذائل رو یادتون هست، اینجا که گفتیم شواغل، گفتیم اون انفعالات و حیاتی که حاصل میشه، ما عنوان دادیم جهالات و کفر و شرک و نفاق و رذیلت ها، آن رذائل نفسانی که از نوع رذائل نفسانی که دو جوره، یه رذائل نفسانی است که موجب میشه اصل استعداد کمال رو میگیره، این دیگه قابل جبران نیست، اما اون رذائل نفسانی که اصل استعداد رو نگیره، قواشی غریباشی، قابل جبران هست. میگه بدان اون رذائل نفسانی که از نوع نقصان استعداد کمال است. نقصان استعداد کمال یعنی چی؟ یعنی اصل کل کمال رو از بین برد. کمال انسانی چیه؟ میخواد به حقایق برسه، این اصلش از بین برد. آن رذائل نفسانی که از نوع نقصان استعداد کمال است. اینجا الان بوالی مشخص نکرده یعنی کفر و شرک و نفاق، ولی در فصل بعدی توضیحی داده که مشخص میشه یعنی کفر و شرک و نفاق. بدان آن رذائل نفسانی که از نوع نقصان استعداد کمال، یعنی اصل این استعداد را از دست داد، که بعد از مفارقت نفس از بدن امید آن کمال را دارند، این به جای برطرف شدن آن را، آن کمال را بنویسید، تو پرانتز بنویسید آن کمال را. سپس بدان آن رذائل نفسانی که از نوع نقصان استعداد کمال است، خب این استعداد کمال کدوم کمال؟ میگه اون کمالی که معمولا ما میگفتیم اگر بعد از مرگ بشه امید داریم این کمال به نتیجه برسه. چرا؟ چون بدن مفارقت از بدن کرده دیگه بدون مانع است، پس به کمالش میتونه برسه. قبل شاید کمال رو خوب نتونست به اصطلاح تشخیص بده، نتونست لذت حتی بده، ولی بعدا دیگه لذت میبره. نبود اینجور اون نخواد بگه آن رضای نفسانی که از نوع نقصان استعداد کمال است. کدوم کمال؟ کمالی که بعد از مفارقت نفس از بدن امید آن کمال را دارند، یعنی میتونستن به اون کمال برسن. خب اگه از نوعی باشه که چی؟ پس رضای نفسی دو دست است. رضای نفسانی که اصل استعداد رو از بین میبره، یعنی همین نقصان استعداد، یه قابل جبران نیست. قابل جبران نیست یعنی چی؟ یعنی دیگه اصل استعداد رو از بین برد، دیگه هیچ فرصتی نداره برگرده تصحیح کنه، درستش کنه، چون اصلا از استعداد دیگه نداره. دیگه این دانه گندم میگه ما ضایع شد، تباشه دیگه بروبار نمیده که به کمال نمیرسه. انسان هم خودشو ضایع کرد با کفر و شرک و نفاق. اگر مستقر بشه، اگر ملکه بشه، قابل جبران مطلقاً نیست، مطلقاً نیست که میگیم دیگه روی سعادت نمی. این که میگه غیر مجبور بین شد. خواجه اینجا خیلی تفصیل داد، مطالبی گفت، ناظر به فخر رازی و مطالبی گفت. من به نظرم همینجوری که الان عرض می‌کنم این سب بگیم خیلی راحت ترین و اصلش بحث من باقاش هم همینه که الان عرض کردم. صحبت بله و مجانین و اینها الان اینجا نیست. پس تبیه میکنم اون رذیله نفسی که اصل استعداد رو از بین میبره، که در واقع باید بگیم آقا مزاد به کمال رو به حدی در دل پرورش داد، دیگه اصلا استعداد برای یافتن حق دیگر ندارد، تمام شد رفت، خوش از بین برد. حالا که از بین برد با کفر و شرک و نفاق به این سر، غیر مجبور یعنی جبران نمیتونه بگه، یعنی چی؟ یعنی رفت توی جهان پس از مرگ، دیگه نمیتونه بگیم اینا زائل بشه، این از بین بره باز دوباره برگرده به راه درست، اینجوری دیگه نمیشه. این دیگه تا ابد با همین کفر و شرک و نفاق خودش محشوره. این یک نوع. اما نوع دوم از رذیله، ولی آنچه، یعنی چی؟ یعنی از اون رذائل. رذیله نفس دو جوره، یکی از سنخی است که اصل استعداد از بین میبره، یکی دیگه ولی آنچه به سبب عوارض و موانع خارجی پیدا شده باشد. اگه از باب عوارض و موانع خارجی پیدا شد، یعنی چی؟ یعنی هنوز جزء ذات نشد، هنوز ملکه و مستقر نشد، اینجوری باشه از میان میرود، بله این میتونه بره تو مثلا جهنم اول عذاب ببینه و باز از جهنم در بیاد، میتونه این شخص میتونه، یعنی این خلاف کرد، مثلا عمل خلاف کرده، این میره تو جهنم عذاب هم میبینه، ولی بالاخره میتونه در بیاد. چرا؟ چون اصل استعداد رو از بین نبرد. گفتیم هر کس ایمان داشته باشه بالاخره نجات پیدا میکنه. ولی آنچه به سبب عوارض و موانع خارجی پیدا شده باشد از میان می رود و عذاب دائمی نمی ماند. ولی اون اولی چی؟ عذاب می شد دائمی، اما این دومی دیگه عذاب دائمی نیست، عذاب دائمی نمی ماند. باید چی کار کنه؟ این بحث اگر خوب نگاه کنیم، بحث تکامل برزخی رو اینجا یه اشاره بوالی هم یعنی اینجا کرده، یعنی بعد از مرگ هم میشه تصحیح بشه، به شرطی که چی؟ اصل استعداد از دست نده. اینجاست که خیلی ها توصیه میکنم مواظب باشید این گوهر ایمان از دست ندید، هر چی میکنید بکنید بالاخره اینو حفظ کنید. بلکه بعضی میگم میخوای آدم نه هر چی بکنید، نه، برای اینکه ایمان حفظ کنید هر چی میتونید عمل صالح بکنید، چون اگر زیاد عمل خلافون نکنه شاید اصلا ایمان نمازتون بره. مواظب باشید، خیلی رو این تاکید بکنم، این نعمت ولایتی که ما داریم، نعمت توحیدی که داریم، اینها رو خیلی باید مواظبت کرد. اصلا میگفت بنده خدا میگفت شما اگر توی زندگیتون یه چیز از خیلی براتون حساسه، چی جوری با ازش مواظبت میکنید؟ یه چیز خیلی حساس تو زندگی عادی مادی، یه چیز مثلا فرض کن، من دیدم بعضیا ماشین خیلی براش واسه اهمیت داره، اون ماشینی که داره هر چیز از بین بره بره، ولی ماشین نباید مثلا، میگم دارم مثال از چی جوری ان بعضیا نسبت به این ماشین چی جوری عمل میکنه، چقدر حساسه. این آقای بزرگان میگن آقا یک چیز حساس در کل وجودت وجود داره، اون ایمان، اون رو مواظب باشه از دست ندی. هر چی میخوای بکنی، نمیگن هر چی، من میخوام این نکته رو بگم، هر چی میخوای بکنی بکنی، این از دست نده. خود اتفاقا اگر این کسی حساس شد، میبینه هر چی که موجود میشه ایمان سست میشه، به سمتش نمیره، میبینه تا خلاف میکنه ایمان سست میشه.
تا عمل صالح میکنه ایمانش قوی تر میشه انجام میده، به خاطر اینکه ایمانش رو خاطر میسازه. اینقدر این مسئله ایمان مهمه و چقدر باید تو این سرمایه گذاری کرد. بعضیا میگن آقا برای همین همیشه دوست داریم با افراد بشینیم که همیشه حرف خدا و پیغمبر بشنویم، حرف خدا و پیغمبر، تا این خدا و پیغمبر در جان ما بشینه. همیشه همیشه این کار رو میکنه. حالا پس توضیحشون در پایان میگه پس رذیله دو قسمه، یکی از نوعی است که اصلا اصل استعداد از میمونه، ولی یکی اصل استعداد قواشی است، عوارضی است که بر روی جان نشسته ولی هنوز تو جان نرفته. میگه این باشه امر عارضی باشه زائل میشه، یزول میشه، زائل بشه، که این یزولی که گفته به تعبیر از میان میرود، عوارض موانع خارجی باشه از میان میرود، این بحث تکامل برزخیه و عذاب دائمی نمیماند. در اینجا نمیمونه، اما اون غیر مجبور دیگه عذاب دائمی میماند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.